سخنران امشب تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای گری با مقطع هوشیاری 38 سال از کشور امریکا هستند که امشب تجربه خودشون رو با ما به اشتراک می‌گذارن در مورد قدم نهم و مترجم امشب آقای مسعود عزیز از کرمان هستند. سلام عرض کردم به این دو عزیز. جلسه در اختیار شماست آقا مسعود.
سلام، خسته نباشین نسترن جان، خدا قوت و به شما و همه بچه های گروه. Hi Gary, the meeting is yours. You may start your talk.
Yes, thank you. Good afternoon or good evening, everyone. My name is Gary. I am a drug addict and an alcoholic, and I'm so pleased to be here with you today.
سلام و عصر بخیر به شما. اسم من گری هست و من یک معتاد به مواد و یک الکلی هستم و خیلی خرسندم که امشب در کنار شما هستم.
So I'll tell you a little bit of the facts about me first. I'm 38 years sober. I'm 78 years old. I live in Los Angeles, California, and I love Alcoholics Anonymous.
و یه سری حقایقی رو میخوام راجع به خودم به شما بگم. من 38 ساله که هوشیار هستم و 78 سال سنمه و توی لس آنجلس کالیفرنیا زندگی میکنم و بابت الکلی عاشق الکلی های گمنام هستم. اوکی؟
So today is a very big day in my country. We are welcoming a new president. But this is more important to me, to be able to talk to my brothers and sisters about sobriety.
اما امروز به حساب روز بسیار بزرگی توی کشور من آمریکا هست، چون ما میخوایم خوش آمد بگیم به رئیس جمهور جدیدمون، اما هیچ کدوم از اینا برای من به اندازه مشارکت با شما برادران و خواهران هم نوع هم در ایران اهمیت نداشت و من شما رو به همه اینا ترجیح میدم. اوکی؟
So first I will tell you a little of my story. I was born in Los Angeles. I come from a very normal family. I have one sister. I have two parents. And nobody in my house drank.
من یه خورده از داستانم بگم که من توی خانواده بسیار نرمال و معمولی بزرگ شدم و همراه با پدر و مادر و یک خواهرم و هیچ کدوم از اینا مشروب نمی نوشیدند. اوکی؟
Okay? Yes, my father was a traveling salesman and he wasn't home very much, and my mother was a stay-at-home mother who absolutely loved and adored me and my sister.
پدر من یک ملوان دریایی بود که مرتب روی دریا سفر میکرد و مادر من یک خانم خانه‌دار بسیار عاشق بود که دور من و خواهرم میگشت و عاشق من و آبجین بود. اوکی؟
So the messages that I got when I was a young boy, that I was handsomer than anybody else, that I was stronger than anyone else, that I was smarter than anyone else, and that I was going to be a big success.
و در نتیجه تو این خانواده بسیار گرم پیامی که به من منتقل شده بود در دوران نوجوانی این بود که من از همه همسن و سالان خوشتیپ‌تر، قدرتمندتر، باهوشتر و آینده‌دارتر هستم و احتمالاً تبدیل به یک موفقیت بزرگی برای خانواده خواهم شد. اوکی؟
So that felt very good. Was as a young boy, you love to hear that from my mother. But when I started in school, I quickly understood that she wasn't telling me the truth. That I wasn't the smartest boy in the school. That I wasn't the handsomest boy in the school. That I wasn't the strongest boy in the school. So I was very confused.
و این خیلی جذاب بود که از مادرت این جملات شیرین رو بشنوی، اما وقتی وارد مدرسه شدم متوجه شدم که من باهوشترین، خوشتیپترین و قدرتمندترین فرد نیستم و یه خورده وضعیتی که داشتم با آنچه که مادرم گفته بود تناقض داشت و من گیج شده بودم. اوکی؟
So what I did in school was because my mother gave me so much attention. I loved having that attention. And because I wasn't the smartest kid, what I did was I went for negative attention. If I couldn't be good enough, I could be bad enough.
از اونجا که مادر من خیلی به من توجه میکرد و من این توجه رو خیلی دوست داشتم و توی مدرسه به واسطه این که باهوش ترین فرد نبودم و نمیتونستم این توجه مثبت رو که تو خونه به من میشد به طرف خودم جذب بکنم، در نتیجه به خودم گفتم خب من میتونم به روش منفی توجه دیگران رو جلب بکنم و اگر به اندازه کافی نتونم خوب باشم، به اندازه کافی میتونم بد باشم. اوکی؟
So what I found was that negative attention felt as good as positive attention. So I acted out as a young child, and I got in a lot of trouble, but nothing serious. Childhood trouble.
و بعد متوجه شدم که من اگر بتونم حتی توجه منفی با کارهای منفی توجه دیگران رو جلب بکنم، به همون اندازه حال میده که شما بتونید با کارهای مثبت توجه دیگران رو جلب بکنید. و در نتیجه شروع کردم تو همون دوران بچگی جلب توجه کردن به روش‌های منفی که حال خودم رو خوب بکنم، و دردسرهایی برای من درست شد که البته خیلی جدی نبود چون دوران بچگی بود. اوکی؟
So I discovered alcohol at 14 years old. I was in high school, and near where we lived was a Budweiser brewery. I know you must know about Budweiser beer. So there was a brewery near where I lived.
It was a bar? A kind of bar?
Where they made beer.
Okay. و توی 14 سالگی من با مشروب آشنا شدم و نزدیک اونجایی که زندگی میکردم یک آبجو فروشی بود. اوکی؟
So what we would do in high school, we would cut out of school, we would leave school early and go to the brewery. And at the brewery you could take a tour to learn how they made beer, and then you went to this private room where you could drink all the beer that you wanted for 45 minutes after the tour.
Yeah, what a chance. بنابراین توی دوران دبیرستان من بود، ابتدای دبیرستان من بود توی 14 سالگی که ما میتونستیم زودتر از وقت مدرسه از مدرسه جیم بشیم و به این کارخونه آبجوسازی بریم و اونجا برای شما یک تور میذاشتن که برید داخل کارخونه و روش ساخت آبجو رو مشاهده بکنید و اتاقای مختلف رو نشونتون میدادن و نهایتا میتونستید به مدت 45 دقیقه هر اونجا باشید و هر چقدر که دوست دارید آبجو تست کنید و بنوشید. اوکی؟
So when I discovered that at 45 minutes a buzzer would go off and they would kick us out of the room and the next tour would come in. But what I discovered was I really liked the effect of alcohol.
و بعد از 45 دقیقه دیگه ما رو شوتمون میکردن بیرون و تور بعدی برگزار میشد، بازدید کننده های بعدی برای این کارخونه آبجوسازی میومدن. اما چیزی که متوجه شدم تو این رفت آمدا این بود که من حس و حالی رو که آبجو و الکل به من میداد رو دوست داشتم. اوکی؟
All of the doubts that I had about myself, all of the feelings of being less than seemed to disappear when I drank alcohol. I was a bigger personality. Girls liked me. I could talk to girls. I just things I couldn't do before I could do when I drank alcohol, and I loved it.
و با خوردن مشروب من تمام احساسات بد رو نسبت به خودم از دست میدادم و احساس این که نسبت به دیگران کمتر هستم در من از بین میرفت. به راحتی میتونستم کارایی بکنم که بدون مشروب نمیتونستم بکنم و راحت میتونستم با دخترها صحبت بکنم، ارتباط برقرار بکنم و حس فوق‌العاده‌ای به من میداد. اوکی؟
So moving along in my story, when I guess about 18 years old, I started off on my adult career, which was the music business. I started a small company in the rock and roll business, and very quickly my company became very successful. I was now not only drinking, but I was smoking marijuana, and I had discovered cocaine. And this was a great discovery in my life.
و این رو هم گفتن که وقتی مشروب می‌خوردن ترساشون از بین می‌رفت. و نهایتاً توی 18 سالگی شغل بزرگسالیشون رو که بیزینس موسیقی بود در پیش گرفتن و یک کمپانی راک اند رول رو انداختن که موفق بود و همزمان که به شغل موسیقی ادامه می‌دادم با ماریجوانا و کوکائین هم آشنا شدم و شروع کردم به مصرف همه اینها. اوکی؟
So I had a great career in the music business. I represented some of the biggest rock and roll groups in the world in the 1970s, and I toured the world with groups like the Rolling Stones and Pink Floyd and many other groups. I was very successful in the music business.
Wow. و من توی این بیزینس موسیقی بسیار موفق بودم و تورهای جهانی بسیاری با گروه‌های معروف برگزار کردم. مثل گروه رولینگ استونز و پینک فلوید و بسیار بسیار تو این کار پیشرفت کرده بودم. اوکی؟
But at the same time that I was becoming such a big success, I was becoming more and more dependent on drugs and alcohol.
و در همون همزمان که من تبدیل می شدم به یک موفقیت بزرگ شغلی، بیشتر و بیشتر وابسته می شدم به الکل و مواد. Okay.
And so what eventually happened, and what I hear all the time in Alcoholics Anonymous, is that it stopped working for me. And drugs and alcohol, which I considered to be my friends, became my enemy.
و همونجور که توی الکلی‌های گمنام زیاد میشنوم، یواش یواش کاراییشو از دست داد برای من و مواد و الکل که روزگاری فکر میکردم دوست من هستن، تبدیل شدن به دشمن من.
And what was to happen over and over again in my adult life was that I would start something and be very successful, but drugs and alcohol would take me down and I would lose everything.
چیزی که توی سنین بزرگسالی بارها و بارها برای من اتفاق می افتاد این بود که من یک کاری رو استارت می زدم و بسیار موفق می شدم اما دوباره مشروب و مواد من رو زمین می زد.
But I'm a smart guy, so I figure out another plan to make a comeback, and I start a new career. And this was the pattern that I would repeat over and over again.
چون خیلی باهوش بودم به حساب خودم، دوباره یه نقشه جدید می‌کشیدم که برگردم دوباره به عشق و حال و نقشه من این بود که یک شغل جدیدی دوباره راه بندازم. و این الگوی زندگی من شده بود که برم و راه بندازم و موفق بشم و دوباره زمین بخورم و دوباره تغییر شغل بدم. اوکی؟
So I had a second career in the movie business. When I failed in the music business, I became a successful writer and producer of movies.
واو. و در نتیجه وقتی کار من با موسیقی به آخر خط رسیدم رفتم سراغ شغل دوم که بیزینس سینما و فیلم بود و تبدیل شدم به یک نویسنده و کارگردان بسیار موفق. Writer and a director, yes?
Producer.
تبدیل شدم به یک نویسنده، فیلم نام نویس و یک تولید کننده بسیار موفق در صنعت سینما. Okay?
But the most important thing about me is that I'm a drug addict and I'm an alcoholic and I will find a way to ruin whatever it is I create.
Would you please repeat? I just lost your voice for a moment.
Okay. I said the most important thing about my career is that I am an alcoholic and I am a drug addict and I will find a way to ruin whatever it is that I create.
مهمترین چیز توی این شغلای من این بود که من یک معتاد به مواد و یک الکلی هستم و در نتیجه اینها هر آنچه را که می سازم و خلق می کنم با دست خودم نابود می کنم. اوکی؟
Yes. There is a concept called the Peter Principle. And the Peter Principle says, I succeed to my level of incompetence. You know what that means?
I succeed to the level of my incompetence.
Yes.
Would you please say it in another way? Another way. یک راجع به یک مفهومی صحبت میکنن و بهش میگن اصل پیتر و حالا میخوان اینو برامون توضیح بدن. اوکی؟
The principle is that I am really good at creating things, but I can't keep them. Being a drug addict and alcoholic, I find a way to ruin it.
And why do they call it Peter principle?
It's named after somebody named Peter. I don't know. I don't know what it is. But it's very well known here, the Peter principle.
که معروف هست به اصل پیتر به کسای اطلاق میشه که استاد خلق کردن و تولید کارهای بزرگ هستن اما نمیتونن اون موقعیت ها و اپورتونیتی ها رو حفظ بکنن و خودشون دوباره خرابش میکنن. اوکی؟
So I want to get to the end of this using and drinking story because I want to tell you about my sobriety.
و میخوام داستان مصرفم رو تموم بکنم و مشروب خوریم و میخوام یه خورده بعدش راجع به هوشیاریم با شما صحبت کنم. اوکی.
So in 1980 I had everything that you could dream of. I had the big house, I had the big fancy cars, I had the big job. I had a beautiful woman, and drugs and alcohol took me down. I went right down the drain.
و توی دهه 1980 من هر چیزی رو که شما فکرشو بکنید یا دنبالش باشید داشتم. یک خانه بسیار بزرگ و مجلل، ماشین مجلل، یک خانم زیبا، ولی الکل و مواد من رو زمین زد و همه اینا از دست رفت. Okay, so you were in Hollywood.
Yes, yes.
Go ahead.
So I am what my first sponsor described as a failed big shot.
و همونجور که راهنمای اول منو توصیف میکرد، من یک آدم کله گنده ورشکسته بودم. Okay?
I was 40 years old. And I had nothing. I lost it all. I lost the house, the cars. She left me. My career was over. I had nothing.
But 40 سالگی همه چیزمو دیگه از دست داده بودم علی رغم اون همه موفقیت، خونه، ماشین و همه اینها از دست رفته بود و من هیچی نداشتم. Okay?
I was back living with my mother and father. In the room that I grew up in.
و در نتیجه برگشتم به زندگی با پدر و مادرم تو همون اتاقی که توش بزرگ شده بودم تو همون اتاق محقری که توش بزرگ شده. Okay?
And I had no idea how this happened to me. I'm a good guy. I'm a smart guy. I didn't do anything to try to hurt anybody. Yet I had lost everything, and I didn't know I had the disease of alcoholism.
و اصلا نمیتونستم بفهمم که چرا اینطور شد، چرا که فکر میکردم من که آدم خوبی هستم و بسیار باهوش هستم و همیشه تلاش کردم که به دیگران آسیبی نرسونم، پس چرا اینجور بیچاره شدم. این در حالی بود که خبر نداشتم من بیماری الکولیسم دارم. اوکی؟
In 1982, November of 1982 to be exact, I read an article in the Los Angeles newspaper about an organization that had just started called Cocaine Anonymous.
و اگر بخوام دقیق بهتون بگم توی نوامبر 1982 یک مقاله نوشتم برای نشریه لس آنجلس تایم راجع به یک سازمانی به اسم کوکائینی های گمنام.
Cocaine Anonymous was started on the basis of Alcoholics Anonymous for people who had trouble with cocaine.
You were the founder?
No. The story that I read said that this organization was founded on the principles of Alcoholics Anonymous for people who identified as cocaine addicts.
And I thought that you said that you wrote the article of cocaine.
No, I read the article.
You read. Okay. I'm sorry. و ببخشید من اشتباهاً گفتم ایشون یک مقاله نوشتن برای لس آنجلس تایمز، بلکه میگن من یک مقاله خوندم در نشریه لس آنجلس تایمز راجع به کوکائینی های گمنام و اونجا نوشته شده بود که این کوکائینی های گمنام بر اساس اصول و قدم های 12 گانه الکلی های گمنام شکل گرفتن و راجع به کسایی هستن که با کوکائین بیشتر مشکل دارن. اوکی؟
So at the bottom of this article, there was a phone number and the name of the man who started Cocaine Anonymous. And I don't know what made me do it, but I picked up the phone and I called that number.
وزیر این مقاله توی لس آنجلس هم شماره یکی از آغازگران و استارترهای این کوکائینی های گمنام درج شده بود و نمیدونم چطور شد که من تلفن رو برداشتم و با این آقا تماس گرفتم. اوکی؟
And the man who started Cocaine Anonymous answered my phone call. And I proceeded to tell him what a big shot I was and how lucky he was to be getting a call from me today.
و اون کسی که گوشی رو برداشت در حقیقت بنیانگذار کوکائینی های گمنام بود و من داشتم براش توضیح میدادم که ببین من یه آدم خیلی کله گنده و معروف هستم و تو خیلی خوششانس هستی که آدم کلگوندو مشهوری مثل من داره باهات صحبت میکنه. اوکی.
In the middle of the conversation I was having with him, he hung up the phone because he knew I was bullshitting him.
و همونجوری که داشتم بهش توضیح میدادم که من آدم خیلی مهمی هستم، اون گوشی رو وسط مکالمه ما قطع کرد و من خیلی خورد تو پرم چون یارو فهمیده بود من دارم مزخرف میگم. اوکی.
I was furious that he would hang up on me because I was pouring my heart out to him, I thought.
و من بسیار خشمگین بودم از اینکه گوشی رو من قطع کرد، به خاطر اینکه به خیال خودم داشتم دلم رو براش باز میکردم و قلبم رو به روی او گشوده بودم. اوکی.
At the bottom of that article in the newspaper there was an address of Cocaine Anonymous headquarters and I got in this car that I had and I drove to that address because I was going to confront this man.
و دوباره برگشتم سراغ اون مقاله تو اون روزنامه، زیر اون مقاله آدرس دفتر خدمات عمومی کوکائینی های گمنام درد شده بود و من سوار ماشینم شدم و روندم به سمت اون دفتر چون دوست داشتم با این مرد مواجه بشم. اوکی؟
This is where God came into my life. When I got to that address, there was a meeting of Cocaine Anonymous going on. And for the first time in my life, I heard about recovery.
و اینجا بود که خدا وارد زندگی من شد. چرا اینکه وقتی من به اون آدرس رسیدم همزمان یک جلسه کوکائینی های گمنام داشت در اون محل برگزار می شد و من برای اولین بار راجع به ریکاوری و بهبودی در اون جلسه شنیدم. اوکی؟
So the first time in my life I was hearing people telling my story who had found an answer to their problem of addiction and were living good lives and I wanted what they had.
برای اولین بار میشنیدم که افراد دارن در حقیقت داستان خود من رو تعریف میکنن و در این حال میگن که پاسخی برای مشکلشون پیدا کردن و زندگی خوبی دارن و این چیزی بود که من میخواستم و طالبش بودم. اوکی؟
So I would go to these meetings and I'd listen and at the end of the meeting I would get up and leave because I didn't want to have fellowship with anyone. I wanted to figure out how to do this myself. And then, because I'm a smart guy, I figured I didn't need anybody else, but you could teach me how to stay sober.
و من به این جلسات میرفتم ولی آخر هر جلسه پا میشدم سریع میرفتم چون دوست نداشتم توی انجمن با کسی باشم و به صورت انجمنی مشکلم رو حل بکنم. فکر میکردم آدم باهوش و زیرکی هستم و خودم میتونم از شما بپرسم که چه بکنم و برم خودم مشکلم رو تنهایی حل بکنم. اوکی؟
What I had was a lot of shame and I couldn't look anybody in the eye. I didn't want to talk to anybody else. I wanted to figure out how to do this myself.
و چیزی هم که همراهم بود این بود که من بسیار احساس شرم با خودم داشتم و نمیتونستم تو چشمای هیچکی نگاه بکنم و در نتیجه دوست داشتم فقط از شما بشنوم که راهکار چیه و بعد برم خودم به روش خودم مشکل رو حل کنم. اوکی؟
So at about 30 days going to these meetings, I got up to leave after the meeting was over one day, and there was a man in the doorway blocking the doorway. He wouldn't let me out.
و 30 روز به همین منوال گذشت که من جلسه میرفتم و آخرش سری میزدم به چاک، اما توی روز 30 وقتی طبق معمول آخر جلسه پا شدم که سری برم، یه مردی جلوی در راه منو بست. Okay.
So I walked up to him thinking he would step out of the way, but he didn't. He stood there and I waited and he waited. And I had my head down like this because I couldn't look anybody in the eye.
و من رفتم به سمتش به امید اینکه راه رو باز بکنه، اما اون از جاش تکون نخورد. تکون نخورد و من منتظر شدم، اونم منتظر شد و من سرمو انداخته بودم پایین به خاطر اینکه اصلا نمیتونستم تو چشم هیچکی نگاه بکنم. اوکی؟
So he did something that changed my life at that moment. He grabbed me by my shoulders and he squeezed and my head popped up like this and he said words that changed my life.
و اون کاری کرد که هیچ کس با من نکرده بود و زندگی من رو عوض کرد. اون شونه‌ام رو محکم گرفت و آنچنان تکون داد که کله من بالا پایین میشد و چیزهایی گفت که زندگی من رو تغییر داد.
He said three simple words. You're gonna be all right.
او سه تا جمله عبارت ساده گفت. سه تا کلمه ساده گفت. گفت تو همه چیز رو به راه میشه، نگران نباش. Don't worry, you're gonna be all right.
You're gonna be all right.
خوب میشی عزیزم، همه چی رو به راه میشه. اوکی؟
So what I didn't know that I was going to be all right, but I could see in his eyes that he believed I was going to be okay.
و من خودم نمیدونستم که مشکلم حل میشه، اما تونستم تو چشمای اون مرد ببینم که اون من رو باور داشت و تو چشماش میدیدم که باور داره که من بالاخره خوب میشم. اوکی؟
And then he very simply explained the whole program to me.
اون خیلی ساده تمام برنامه رو برای من تشریح کرد.
He said all you need to do to bring into this room is the desire to stop.
اون به من گفت تمام چیزی که لازم داری با خود بیاری یک تمایل و قطع مصرف هست.
He said if you have the desire to stop, we have a program and this program works and it will change your life. And I will teach you that program, or someone else in this room will teach you that program, but you have to have that desire.
I گفت اگر فقط این تمایل به توقف نوشیدن رو داشته باشی، تمام برنامه از آن تو خواهد بود و من یا یک نفر دیگه بالاخره تو این اتاق به تو یاد خواهیم داد که چگونه این برنامه رو کار کنی و این برنامه زندگی تو رو متحول خواهد
کرد. So there's only one condition that we give you this program, he said, and that is if that you get the life that we have here, that you turn around and give it away to somebody else, because that's what we do here.
And it was the condition to stay there, to stay sober?
But that's the condition. If you get this program, the condition is that you have to give it away to somebody else, because that's what we do.
برای تو هست این هست که اگر این برنامه رو گرفتی و زندگی به تو برگشت، تو هم باید این برنامه رو دست به دست بکنی و به بقیه تقدیم بکنی، چرا اینکه این کاری هست که ما در الکلی‌های گمنام می‌کنی و هیچ چیز دیگه از تو نمی‌خوایم جز اون چیزی رو که گرفتی به دیگران هدیه کنی.
So for 38 years I have followed that direction and I have a wonderful life and any time anyone asks me, I come to, I will give my recovery away to you gladly and willingly and for fun and for free.
Like Chuck C said that.
Yes, very good.
Yeah. I'm the translator of A New Pair of Glasses in Persian.
Oh, I love that book. My favorite.
My favorite book also. و 38 سال تمومه که من این کار رو انجام میدم، یعنی اینکه هدیه‌ای که به من داده شده و این برنامه‌ای که به من هدیه شده، من به هر کس که طالبش باشه بدون چشم داشت مجانی و از روی لذتش تقدیم میکنم.
So for the first 30 years of my recovery I became the poster boy of Alcoholics Anonymous.
What does that mean?
I will explain it. You want to translate that and then I'll explain it. I became the poster boy of Alcoholics Anonymous in the first 30 years.
من توی 30 سال اول هوشیاریم تبدیل شدم به یه چیزی توی الکلی‌های گمنام. من نفهمیدم ایشون چی گفتن، گفتم من توضیح میدم. اوکی؟
The poster boy means that I got everything that Alcoholics Anonymous promised me came true in my life. I got a life back again. I found a woman that married me. I had two wonderful children. I had a career back. All of the promises in Alcoholics Anonymous came true, and I had a wonderful life.
What is the expression, poster boy?
Poster boy, yes. You know what a poster is when you put it on the wall?
Yeah.
A poster.
و من توی 30 سال اول واقعا شدم یک نمونه و پوستری از وعده های الکلی های گمنام، چرا اینکه تمام وعده های الکلی های گمنام برای من اتفاق افتاد. من یک زندگی بسیار فوق العاده نصیبم شد، همسر خوب، دوتا بچه بسیار زیبا و شغل من به من برگشت و همه این وعده هایی که بعد از قدم نهم داده شده برای من اتفاق افتاد. اوکی؟
So 8 years ago I was 70 years old and I got diagnosed with leukemia. And I was, I had less than a 50-50 chance to live.
و بعد از 30 سال هوشیاری، یعنی 8 سال پیش تو سن 70 سالگی، تو سن 70 سالگی دکترها تشخیص دادن که من لوکمیا یا سرطان خون دارم و شانس زندگی برای من 50-50 هست.
I was told that in order to live I needed a bone marrow transplant. And that finding a donor that matched my DNA was not, it wasn't good. The chances were not good.
و نیاز داشتم برای اینکه همین شانس 50% برای ادامه حیات با سرطان خون گیر من بیاد، پیوند مغز و استخون برای من انجام بشه و پیدا کردن DNA که به خون من بخوره و بتونن این پیوند رو انجام بدن سخت بود. Okay.
But a miracle happened in my life. A donor was found that matched my DNA. I was taken to the hospital and I was given a bone marrow transplant which allowed me to live.
و باز هم توی زندگی من معجزه اتفاق افتاد و اون DNA که به من میخورد یافت شد و من به بیمارستان رفتم و عمل پیوند مغز و استخوان روی من انجام شد و زندگی به من برگشت.
So while I was in the hospital, I was in diapers, you know, baby diapers, unable to do anything for myself.
و وقتی که من توی بیمارستان بودم، توی منو پوشک کرده بودن و هیچ کاری هم از دستم برای خودم بر نمی اومد.
I laid in that hospital bed for 2 months. Could have no visitors, couldn't see anybody. The only thing I had was my iPad, and I was on Facebook. So the friends that I had made in Alcoholics Anonymous for 30 years, every day would come and visit me on my computer, on my iPad.
و به مدت فکر میکنم گفتن نزدیکی به 2 ماه از جام نمیتونستم تو کون بخورم و هیچ کس هم ممنوع الملاقات بودم به خاطر وضعیتی که داشتم. و تنها چیزی که داشتم یک تلفن همراه آیپد بود که به وسیله فیسبوک رفقایی رو که توی 30 سال بهبودی در انجمن پیدا کرده بودم مرتب از طریق اون گوشی احوال من رو جویا می شدن.
And what happened was my AA friends around the world let me know they were praying for me.
اتفاقی که افتاد که دوستان AA من در سراسر دنیا به من اطلاع دادن که دارن برام دعا میکنن.
I was being prayed for by people all over the world.
و من داشتم مورد دعای افراد بسیاری در سراسر دنیا قرار میگرفتم. دعای خیرشون پشت من بود.
I had a Muslim friend in New Jersey in the United States who held a prayer vigil for me in his mosque.
It was a what friend? Muslim friend?
A Muslim friend, yes. In New Jersey. Had a prayer vigil for me in his mosque. A group of his friends prayed for me in the mosque.
Wonderful. و من یک دوست مسلمان در نیوجرسی داشتم که توی مسجدشون برای من یک دعای دست جمعی برگزار کردن که برای شفای من به مسجد توی آمریکا دعا کن.
I had a Catholic friend who held a mass for me in his church. They said mass for me.
و یک دوست کاتولیک داشتم که اون هم یک مراسم دعایی برگزار کرد توی کلیساشون برای شفای من.
And I had Jewish friends that put my name into the Wailing Wall in Jerusalem.
و دوستان یهودی داشتم که اسم من رو برای دعا روی کاغذ نوشتن و روی اون دیوار مقدس در اورشلیم در لای دیوار ظاهرن دعا رو میذارن و نذر میکنن که نامی که روی کاغذ نوشته شده خوب بشه.
Jews believe that God resides on the other side of the Wailing Wall. That God lives on the other side of the Wailing Wall.
و این اعتقاد بر این هست که آن سوی این دیوار در اورشلیم که زادگاه پیغمبران بوده خداوند این نامه ها رو دریافت می‌کنه.
So I'm telling you this because what I experienced was I knew that I was being healed by the prayers of my brothers and sisters in Alcoholics Anonymous. I was being
healed. و چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که من توسط دعاهای دوستانم در الکلی‌های گمنام شفا پیدا کردم.
Also something else happened for me. I had, as I said, lived a good Alcoholics Anonymous life for 30 years. What happened in that hospital bed was the steps took me. I didn't take the steps in from my head. The steps took me. I'll explain. The first step, should I stop and you explain that or can I keep it?
و اتفاق دیگه هم که افتاد همونجور که گفتم توی 30 سال اول پاکی من زندگی فوق‌العاده‌ای توی AA داشتم، اما وقتی که مبتلا شدم به سرطان و تو بیمارستان بودم این قدم ها بودن که من رو گرفته بودن. من نمیتونستم توی ذهنم باشم و میخوام براتون توضیح بدم که چگونه. اوکی؟
The first step was I am powerless over my disease, my leukemia, and my life is unmanageable.
و قدم اول تو بیمارستان برای من این بود که من در برابر سرطان خون ناتوان هستم و زندگیم غیر قابل اداره شده.
The second step, I came to believe that a power greater than myself could cure me. These wonderful doctors could, and my higher power could cure me.
و قدم دوم این بود که نیروی برتر از من به اتفاق این دکترای فوق‌العاده میتونستن من رو درمان بکنن.
The third step was I turned my life, my will and my life over to the care of God as I understood him.
و قدم سوم من تو بیمارستان این بود که اراده و زندگی خودم رو به خداوندی که خود درک میکردم سپردم.
If you'd ask me in my first 30 years if I believed in God, I would say yes, I believed in God. But my belief in God was up here in my head, not in my heart.
و اگر توی 30 سال اول هوشیاری من از من می‌پرسیدید که آیا به خدا باورداری میگفتم بله من به خدا اعتقاد دارم، اما اعتقاد من در کله من بود و نه در قلب من چنین اعتقادی وجود نداشت.
While I was laying in that hospital bed with the possibility that I was going to die, my heart, I had a heart opening. I was ready to accept God no matter what happened.
و وقتی توی اون بیمارستان کاملا با امکان مرگ مواجه شده بودم، قلب من کلن در برابر باور به خدا گشوده شد و تونستم اون رو قلبی باور کنم.
I had already lived 30 years in my recovery beyond what I probably should have lived. I probably should have died 30 years ago, but because of Alcoholics Anonymous, I had been given these extra 30 years. So I was not fearful or resentful that I might die. I wasn't afraid.
ولی به واسطه این که توی 30 سال گذشتهش قبل از اینکه سرطان بگیرم زندگی فوق‌العاده‌ای به من اعطا شده بود و تونسته بودم یک زندگی اعجاب‌انگیز و شگفت‌انگیز داشته باشم که شاید لیاقتش رو هم نداشتم، شاید قرار بود قبل از اون من بمیرم، در نتیجه به خاطر این زندگی خوبی که کرده بودم ترس و رنجشی از مردن نداشتم.
So obviously God wasn't finished with me yet. So I recovered from that disease 8 years ago, and I have had 8 wonderful years in my new recovery as a healthy, cancer-free man.
Thank God. و همونجوری که کاملا واضح هست، خدا هنوز کارش با من تموم نشده و 8 سال پیش من از سرطان هم بهبودی پیدا کردم و 8 سال زندگی زیبای دیگه به اون 30 سال اضافه شد و 38 ساله که زندگی فوق‌العاده‌ای دارم و الان یک سرطانی بهبودی یافته هم هستم.
I'll end with this, that everything I own today should have the stamp of Alcoholics Anonymous on it. I owe my life to Alcoholics Anonymous and I am so grateful that I am still here with you.
و بعد بهتون بگم که امروز هر چیزی که در زندگی متعلق به من هست باید مهر الکلی‌های گمنام رو روی اون حک بکنم، چون متعلق به الکلی‌های گمنام هست و من همه چیزایی که دارم به AA بدهکار هستم و خیلی مفتخر هستم که امشب در کنار شما هستم. And I'm so grateful to interpret your talk for my fellow brothers and sisters.
Thank you for that. Now I've been asked to share a little bit about the ninth step. So do I have time to do that?
I'm going to ask the secretary and the host. Nasaran jan, man migan ke vaqt hast ye kuchulu raje be qadam nohom sohbat bokonan ya khair?
Bale, bale, ba kamal meyl man ke daram az lahze be lahze sh lezzat mibaram. Befarmayid.
Yes, they love to hear more and more.
Okay. Well, so I was asked to share about the ninth step, and you can't really share about the ninth step without mentioning the eighth step, because they go together pretty much. In the eighth step, we made a list of all the persons we had harmed and became willing to make amends to them all.
و از من خواسته شده بود که راجع به قدم نهم صحبت کنم و شما نمیتونید راجع به قدم نهم صحبت بکنید بدون اشاره به قدم هشتم، چون این دوتا با هم میان و تو قدم هشت ما فهرستی تهیه کردیم از همه کسانی که با آنها خسارت زدیم و تمایل پیدا کردیم به جبران خسارت. اوکی؟
So my experience was that I needed to work with my sponsor when I did these steps. The list that I made from my eighth step, I needed his help to determine who I owed amends to.
و من برای قدم نهم احتیاج به کمک راهنمام داشتم که این لیست قدم هشت رو ببرم و اون به من بگه و تشخیص بده که کجا من بدهکار هستم.
So I made that list and I went over it with my sponsor and he eliminated some of the names because he didn't feel that I owed an amends and I think he was right.
و من فهرستم و نزد راهنمام بردم و اون چند تا از اسامی رو که روی فهرست نوشته بودم قلم گرفت و خط زد به خاطری که احساس میکرد که نیازی نیست به خسارتی به اونها من بدهکار نیستم جبران خسارتی، و من احساس کردم که حق با اون هرچی راهنمام بگیم.
So when I started to do the ninth step, I was very fearful. There were some people that I thought I had injured and hurt that I was very afraid of making amends to.
I'm so sorry, Gary. I hear some noises from, I don't know, is it an instrument nearby?
There, yes, there's construction outside my house now.
Yes, yes.
I'm sorry. I can't.
So would you please repeat?
Yes, when I started to do my ninth step, I was very fearful. There were people who I was afraid of making amends to.
و وقتی که شروع کردم قدم نهم انجام بدم بسیار ترس داشتم به خاطری که افرادی وجود داشتن که میترسیدم باشون مواجه بشم و جبران خسارت کنم. اوکی؟
But my experience in doing this step is like everything else that I've experienced in AA. My fear is greater than the reality.
و تجربه من راجع به قدم نهم و جبران خسارت مانند همه تجربیات دیگرم در AA این بود که معمولا ترس های من بیشتر از واقعیت هستن.
And the important thing for me was to actually just do it, to call people and make an appointment to go see them and do it in person and make my amends that way.
و مهم این بود که من دست به کار بشم و حرکت بکنم و با افراد تماس بگیرم و ازشون وقت ملاقات بخوام و مستقیما باهاشون روبرو بشم و اونها رو ببینم و تلاش بکنم که جبران خسارتامو انجام بدم و پشت ترسام نمونم.
There were people on my list that I thought owed me an amends, but the reality was that I had a part in it too, and I had to own up to that part of what I had done wrong.
افرادی بودن توی فهرست من که من احساس می‌کردم که اونا هستن که باید از من جبران خسارت بکنن، اما متوجه شدم که من هم سهمی داشتم در این خسارت‌هایی که احساس می‌کردم من قربانی هستم و باید برم سهم خودم رو توی جبران خسارت انجام بدم و کاری به سهم اونها نداشته باشم.
In a big book, the promises that I'm sure you're familiar with come true halfway through making the amends of the ninth step.
و توی کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام قسمت وعده‌ها میگه که وقتی قدم نهم رو انجام میدیم به نیمه راه رسیدیم و وعده‌ها پس از اون اتفاق میفته.
The promises say that we are going to know a new freedom and a new happiness. We won't regret the past, nor wish to shut the door on it.
ما با احساس خوشحالی و شادی تازه آشنا میشیم، از گذشته خود متاسف نیستیم و آرزوی فراموش کردنش را هم نمی کنیم.
And that's what happened for me. I was just, the freedom that I experienced after doing the ninth step is indescribable.
و دقیقاً این بود اتفاقی که برای من افتاد و اون احساس آزادی و شادی تازه‌ای که در کتاب به اون وعده داده شده بود برای من محقق شد.
The amends, by the way, are not just for people in your life. They are for institutions too.
راستی یادم رفت بهتون بگم که جبران خسارت‌ها فقط از افراد نیستن، بلکه باید از مؤسسات نیز، یعنی از نهادها و بنیادهایی که ازشون رنجش داریم هم بریم جبران خسارت. Okay, would you please explain?
What I mean by institutions is the example is that I had not paid my income tax to the government for many years, and I owed the government a lot of money. And I was afraid of what they would do to me if I turned myself in.
و به طور مثال مؤسساتی که من میبایست ازشون جبران خسارت بودم، یکی اداره دارایی بود که من سالهای سال از مالیات دادن فرار کرده بودم و حقوق واقعیم رو به اونها اعلام نکرده بودم که اونها بهش مالیات ببندن و میترسیدم که اگر برم سراغ دولت و بهشون بگم چه بلایی سرم میارم.
My sponsor told me I had to do it, so I did it. I went to the government office, the tax office, and I told them I hadn't paid my taxes, and I now came here to make amends, and I was willing to do whatever they asked to make it right.
و راهنمام گفت تو باید این کارو بکنی و در نتیجه من به اداره مالیات رفتم و به اونها گفتم که من مالیاتم رو نپرداختم و کاملا آماده بودم و تمایل داشتم که هر کار اونها گفتن انجام بدم که جبران کنم.
So they set up a plan for me to pay back the government, and it took me 16 years to pay them back.
و اونها برای من یک برنامه زمانبندی تنظیم کردن که بتونم به صورت اقساط بدهیم رو بپردازم و این برنامه 16 سال طول کشید تا من با اونها تسویه کرد.
So I don't owe anybody any money today. I've paid back all the money that I owed people and places. And I'm such a free man today because I did my amends step completely.
و من امروز که نزد شما نشستم به هیچ کس تو این دنیا بدهکار نیستم و تمام اون کسایی رم که بهشون بدهکار بودم پولشون رو پرداختم و امروز یک مرد کاملا آزاد هستم به واسطه قدم نو و پرداخت بدهیام و جبران خسارت.
So my experience in this step is that a lot of for the people that I have sponsored over the years is that it's very frightening for some people, and that your fears are greater than the reality.
و تجربه من توی این سالیان سال که پاک هستم و با افراد بسیار زیادی رو من راهنماشون بودم و باشون کار کردم متوجه شدم که خیلی ها از این قدم نه میترسن، اما تجربه من به شما میگه که نترسید، چرا که ترس های ما معمولا بسیار بیشتر از واقعیت هستند.
By making your amends, it allows you, or it's allowed me, to walk in what the book says, the sunlight of the spirit. I walk down the street, free man.
و اگر قدم نوتون رو انجام بدین، همونطور که وقتی من قدم نوم رو انجام دادم، توی کتاب نوشته که به سرزمین نور و روح قدم می‌گذاریم و مانند یک انسان آزاد بعد از قدم نوح زندگی می‌کنیم.
I think that pretty much does it for me. So thank you for giving me the opportunity of sharing with you today. God bless all of you.
Thank you so much, Gary. I hope to see you someday in United States.
You too.
Maybe I will act in another Django by produced by you or what was the guy? I loved him. The director of Django Unchained.
I can't think of the name. I know who you mean.
Oh my God, he's an
incredible
guy.
I can't think of his name.
Yes.
No. Oh, that noise okay. Is starting up again.
So I hope to see you as we trudge the road of...
I'm coming back. I'm going to come back and speak.